یه بخش هم شما راجع به نقش اون پیر دانا شاید حالا به تعبیر خودمون صحبت کنیم. ما در واقع در دو بخش داستان دو تا پیر داریم میبینیم، یکی اون صحنه که نه تو دهات خودشون و یک پیر دانایی است که بر حذر میداره اینها رو و میگه آقا حالا به هر حال این که شما دارید درآمدهای خیلی اینجوری به دست میارید دستش میدید و پشتش تباهیه، و یک پیری رو هم میبینیم تو اون بخشی که حالا میره تو خیال خودش تو خونه اربابیه که وجود نداره، و اون پیر زنی که حالا به نوعی حالا یک پیر دیگه است از شکل دیگه. راجب این هم برای ما یه مقداری بگید.
چشم.
من چند تا نکته رو عرض بکنم. اول اینکه نباید این داستان اوگتسو مونوگاتاری متن اصلیش مال حدود قرن 18 یعنی یه چیز حدود 200-300 سال پیش، ولی وقتی که به ساختار قصه دقت میکنیم که در واقع سوال حضرت عالی توی همین پاسخی که دارم عرض میکنم نهفته است، وقتی دقت میکنیم به ساختار قصه میبینیم که ریشه های این داستان قدیمی تره. ریشه های داستان اوگتسو مونوگاتاری یا افسانه ماه
مهتاب و باران،
نه سرکار خانم دکتر گفتین ماه مهالود. من بیشتر خونده بودم مثلا ماه پرید رنگ، همون ماهی که در واقع یه حاله روی ماه محو روی ماه گرفته و در واقع یه بنیان تصویری داره. نکته دوم، زمینه‌هایی که داستان افسانه ماه پرید رنگ پس از باران در ریشه‌های افسانه‌ای بسیار قدیم و باستانی داره. خانم دکتر اشاره کردن به بنیان‌های چینی. توی در واقع یکی از اصلی ترین منابع داستانی ما مجموعه 1001 رو داریم. توی مجموعه 1001 داستان‌های مشابه این چنینی هست، حتی در افسانه‌هایی که اصطلاحاً به قول برونو بتلهایم بهش میگیم افسانه‌های مادر، مثلا داستان سنگ صبور که داستان دختری است که وارد یک قصری میشه و با جسد ظاهراً جسد یک شاهزاده‌ای روبرو میشه که توی بدنش سوزن‌هایی است و باید وردی رو بخونه، دعایی رو بخونه، هر شب یک سوزن رو در بیاره و ماجراهایی که در واقع پس از اون اتفاق میفته. برداشت سینمایی بسیار زیبای استاد عزیز و ارجمندم جناب محمد رضا عسلانی هم در فیلم آتش سبز. بنابراین داستان کاملا برآمده از دل افسانه هاست. توی این افسانه ها یکی از مهمترین عناصر در واقع ساختاری است که شما بهتر از من میدونین، در واقع ساختار سفر قهرمانه. یعنی قهرمان در آغاز داستان با یک به حساب پیام یا یک الهام یا یک فرمان سفری رو آغاز میکنه و در مراحل این سفر به تدریج به یک جور تکامل میرسه. اون پیر دانایی که حضرت عالی اشاره فرمودین در واقع در دو مقطع در سفر قهرمان نمود پیدا میکنه. یکی در ابتدای داستانه که در این داستان هم در این فیلم هم ما
میبینیم
که در واقع یه جورایی به قهرمان نهیب میزنه و مسیر رو از غیر مسیر، یعنی مسیر درست و مسیر غلط رو به نوعی به اون گوش زد میکنه.
بله.
در نزدیکی‌های پایان داستان ما پیر رو می‌بینیم. این پیر می‌تواند همون باشه، می‌تونه پیر دیگری باشه، می‌تونه یک شخصیت در واقع جانبی باشه که میاد و به نوعی مثلا ما این رو البته به جهت ساختاری اصلا من اینجا چیز نمی کنم، در مقابل سرکار خانم دکتر هم این رو عرض میکنم، اینا رو من از این جهت مقایسه نمی کنم، ولی مثلا در مکبس شکسپیر هم ما جادوگرها رو در سه مرحله میبینیم.
بله.
که در واقع به مکبس در ابتدا میگن که
تو هشدارهایی رو میدن،
بله، تو به حساب حاکم خواهی شد، بعد بهش میگن تو پادشاه خواهی شد، بعد بهش میگن که تو اگر در واقع جنگل حرکت بکنه تو خواهی
مرد.
در واقع این پیر دانا در اون پایان حاصل چیز رو، حاصل این اشتباه قهرمان رو به او گوش زد میکنه.
بله.
توی داستانهای هزار و یک شب ما اصلا داستانی داریم که بسیار به این شبیه، یعنی یک شاهزادهی وارد قصر میشه و توی اون قصر با یک به حساب شخصیت یک بانوی زیبا روبرو میشه و عاشق او میشه و بعد میفهمه که اصلا وجود نداره، اون در واقع یک مرده بوده. اینا از جمله اون داستانهاییه که ما میدانیم در هزار و یک شب ما مجموعی از داستانهای ایرانی، هندی و چینی رو داریم.
بله.
و برخی از داستانها با اطمینان میتونیم بگیم که این داستانها چینیه یا این داستانها هندیه یا این داستان ایرانیه. مثلا خود داستان استخوان بندی اصلی ستون فقراتی هزار و یک شب، ماجرای شهریار و شهرزاد و یا مجموع داستانهای سندباد، اینا رو ما مطمئنیم ایرانی هست، هرچند که مثلا داستان شهریار و شهرزاد رو برخی اعتقاد دارن که اینا هندی، چون اصلا اسم شهرزاد و دنیازاد و شهریار و اینها اسمهایی که به حساب در فرهنگ هندی هم وجود داره، ولی در چیز در عرضم به خدمت شما که داستان سندباد ما مطمئنیم که این ایرانیه. یک کتابی وجود داره که به نام عجایب الهند، حکایات یه دریا نوردی است به نام سلیمان سیرافی. خب این اسمش معلومه دیگه، مال سیراف بوده، نزدیک بوشهر.
بله.
خب دیگه همین خودش نشون میده که این ایرانیه. یه پرانتزم باز بکنم، چرا بوشهر و چرا سیراف؟ اهمیت تاریخیشون از بصره و در واقع بندر عباس در تنگه هرمز بیشتره، برای اینکه کشتیایی که برای دریا نبردی می اومدن، چون بندر عباس یا در واقع همون گمرون جلوتر بوده، باید گمرکی بیشتری پرداختن یا حق به حساب تجاری بیشتری رو می پرداختن. در نتیجه اینا می اومدن از اون رد می شدن، می رفتن توی بندر بوشهر و سیراف، اونجا چیز می کردن. ضمن این که کشتی هایی که از اون طرف سمت بصره راه می افتادن، بوشهر حد فاصله تا بندر عباس، بوشهر وسط راهشون قرار می گرفته. می خواهم این رو عرض بکنم خدمتتون که ساختار اوگتسومونوگاتاری یک ساختار افسانه‌ایه در درجه اول. درسته برداشت های رئالیستی میشه ازش کرد، ارجاعات رئالیستی در داستان وجود داره، ولی ساختار داستان ساختار افسانه‌ایه. اون پیر دانا هم اشاره میکنه، خود اون زیادی حرف زدم، فقط یه نکته کوچولو رو بگم و حرفم رو نگه دارم برای بخش بعدی که اجازه صحبت کردم پیدا میکنم. شباهت داستان اوگتسومونوگاتاری با داستان افسانه به حساب سیاه گیسوی کوایدانه. یعنی ما توی هر دوتای اینها مردی رو داریم که با رویای سامورایی شدن همسرش رو ترک میکنه و در واقع یه جورایی گول زواهر زندگی رو میخوره. ولی برای من خیلی مهمه، دوست دارم که به شنوندگان عزیز هم این رو خیلی تاکید بکنم که این فیلم رو ببینید، مطمئنن خیلی لذت خواهید برد. خیلی فیلم دلچسبیه، به خصوص اگر به قول معروف قصه گوش کن باشین، یعنی اگه داستان، اگر قصه دوست داریم، اگر تو بچگیمون برامون قصه تعریف میکردن، قطعا این فیلم خیلی میتونه برامون جذاب باشه. طبیعتا با اون نگاهی که خانم دکتر نهج و حضرت عالی اشاره فرمودید، اون تلخی ها، اون رئالیستی که نگاه رئالیستی کارگردان و اینا. ببخشید خیلی حرف زدم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. ممنونیم از شما که نقد و ورد رو میشنوید از شبکه رادیوی نمایش. یه سر کوچیک و جمع و جور بزنیم به اتاق فرمان، سریع برگردیم که خیلی وقتمون کمه.
یک کتاب یا یک فیلم آنی نیست که با باز شدن جلد شروع شود و با بستن جلد پایان یابد، بلکه یک سری در حال انجام است. حتی زمانی که آن کتاب را ببندید یا آن فیلم تمام شود، در ذهن شما و حیات خود ادامه می دهد و از ارجایی به ارجایی و از پیوندی به پیوندی می رسد. چنین متنی یک بینامتن است، یعنی ایستادن در بین مرزها، جاری بودن، گشتن و گردیدن. این گشودگی برخی متنها آنها را فراتر از مؤلفگی کتاب یا یک فیلم میبرد. جولیا کریستووا، پژوهشگر حوزه بینامتنیت، به این مسئله تأکید دارد که نه تنها متن همواره در حال فراوری است، بلکه مؤلف و مخاطب متن نیز در این فرایند دائمی تولید و بازتولید دست دارند و مخاطب متن نه به مثابه مصرف کننده فراورده های تمام شده، بلکه به مثابه بازتولید کننده در جریان خوانش متن مشارکتی فعالانه دارند. کریستوا متن را به عنوان ماهیتی دارای مرز مورد تردید قرار می دهد و درونیت و بیرونیت اون را به پرسش می کشد. به این ترتیب او مفهوم بافت و هر شکل از تعریف فضای غیر متنی را نیز با چالش مواجه می کند.
بله، متاسفانه ظاهرا بازم در دقایق پایانی هستیم، انقدر بحث شیرین شده بین اساتید خانم دکتر نج و آقای دکتر ندایی، گذشت زمان حداقل برای من که حس نشد. حالا مجبوریم دیگه دو تا پنج دقیقه از عطالی خانم دکتر و جناب علی آقای دکتر. من یه چند تا نکته نوشته بودم، حالا اگر فکر میکنید که لازمه راجبش صحبت کنیم. فیلم در واقع نه طرفدار زنانه نه طرفدار مردا، با اینکه حالا وجوه زنانگیش بیشتر مثل فیلم قبلی میزوگوچی، اما ما دلمون به حال مردان میسوزه تو فیلم. یعنی واقعا سرنوشت دوتا برادر رو که ما میبینیم یک جور دلسوزی داریم. ترس تو این فیلم بازم وجود داره، یعنی یه قدرت فراوانی به نظر من تو القای ترس داره، تا جایی که میخوام بگم که شاید اصلا آقای کوبایاشی تو کوایدان هم میاد از این فیلم یه ذره میگیره. ترس تو کجاست؟ عرض میکنم خدمتشون، تمام اون سکانس های بانو واکاسا تو اون خانه اربابی یه جورایی هم نورپردازیش هم فضاسازیش یه حس ترسی رو به من مخاطب شاید منتقل میکنه. طرز راه رفتنش، لباسش، اون در واقع نورپردازی که رو چهره کاراکتر داره انجام میشه، قرار گرفتن جای دوربین، حالا داریم میریم البته تو مقوله‌های نقد فیلم، موسیقی که یه دیالکتیک خیلی بی‌نظیری با این اتفاقاتی که تو این فیلم داره میفته، سکانس مرگ میاگی و از این درس، یه جورایی حس میکنم که فیلم در مجموع داره از درهم تنیدگی مرگ و زندگی داره میگه. یعنی ما تو گوشه گوشه این فیلم داریم هی مرگ رو میبینیم، زندگی رو میبینیم، که اوجش همون پایان درخشان فیلم هستش که حالا اصلا وقایع رو به فراموشی میسپارن و اتفاقاتی که میفته. از شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. من حرفای جناب علی رو شنیدم، حرفای آقای دکتر ندایی هم شنیدم، خیلی لذت بخش بود. فقط یه وقتی آقای دکتر ندایی داشتن میگفتن برای کسای خوبه که قصه دوست داشته باشن و اینها، یه دفعه یادم اومد که چقدر یعنی غرق خون بود و نمیخوافت حسرت فرهاد، گفتم افسانه شیرین رو به خوابش کردم. کیه که قصه دوست داشته باشه؟ همه ما یه جورای عاشق زندگیمون دوست داریم قصه بشه، اصلا تو قصه ها بیاییم. ولی حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، انقدر این بحث ها همگی شیرین هستن. فرمودین شما الان که کوایدان تحت تاثیر ممکنه، اصلا این رو ببخشید من نمیتونم بپذیرم، چون هر دوی اینا برای اینه که ما فکر میکنیم، چون اون قبل از کوایدان بوده فکر میکنیم ممکن از هر دوی اینا از یک سرچشمه، از یک آبشخور دارن تغذیه میکنن، بنابراین نوع تفکرشون ارتباط و در واقع برخورد دنیای واقع و دنیای خیاله. دائما ما با جهان مردگان و با جهان زندگان یه جوری روبرو هستیم. خب برای این که در واقع اینو برسونیم، ارواح و زندگان و اینا رو برسیم، میریم تو ارواح دیگه، یعنی خیلی منبع و محمل جالبیه برای ما روح، که اونو ببریم تو همون فضایی که شما فرمودین الان که کمی به نظر ترسناکم حتی شاید میاد، یعنی یک فضایی است که مرعوب کننده است، فضایی است که رمز و راز بیشتر توشه، یک فضا سازی میکنه که ما میفهمیم با اون بیرون فرق میکنه. و یک چیزی تو صحبتهای شما بود که به نظرم میاد بعد نیست اشاره کوچیکی بکنم بفهم. و اون مسئله اون کاهن و پیردانا یا اینا بودش که صحبتش شد، که اون به جای خودش که خب رازی رو بر او مکشوف میکنه و میگه که تو در خطر هستی و خبردارش میکنه، و اون پیرزن که به عبارتی پیره فقط، ولی اینا یه جورایی باز بر میگرده، میگم یه فرهنگایی هست که آبشخوره دیگه، بر میگرده تئاتر نو این فیلم رو، تئاتر نمایش نو این فیلم رو تسخیر کرده به مقدار زیادی، خیلی روش تأثیر داره، همونقدر که کوایدان تحت تأثیر کابوکی و لحظاتی نو هست، مثل اون زن برفی، شبح جنگجو که وارد میشه بر ویچی و غیره، حالا نمیخوام وارد اون فیلم بشم، اما واقعیت اینه، یک همونجوری که گفتم فرهنگ ژاپن یک فرهنگ و تمدن با واسطه است. اصلا همچنان که بنشیا مثلا میان تو سینما دارن نقالی میکنن و ما به جای اینکه فیلم مستقیم خودمون ببینیم، این فرهنگ رو دوست دارن. پرسوناژ واسطه اصلا در نمایش نو وجود داره، پرسوناژ به نام واسطه، و بعد حالا دو تا نور هم که نشون میدن، یه دونه واسطه تئاتری هم هست که مثل میان پرده میمونه. به قدری این حالت رو دوست دارن که یک پرسوناژ واسطه در تمام تئاترای نو هست. در نمایش نو ما یک پرسوناژ اصلی داریم فقط، برعکس کابوکی که اینقدر شلوغه، ما یه شیته داریم، یعنی روح، یه نفر اون وسط، ولی همیشه یه مکمل داره، یه کسی رو داره به اسم واکی یا واسطه که میاد به واسطه اون یه چیزایی رو میفهمه. این پرسوناژ یه جورایی حالا معمولا یه ماهیگیره، یه کاهنه، این جور چیزاست. حالا یه بار میره تو وجود اون پیرزن که در واقع یه جورایی اینجا دلال محبت هم میشه، یه مقداری در واقع میره برای اینکه این جاده رو صاف بکنه برای خانم اربابش،
منفی میشه اصلا یه جوری
به لحاظ به هر حال اگه بریم تو دنیای ارواح مثبت داره عمل میکنه، به نفع اربابش داره عمل. اگر دلمون برای ارواح بسوزه، کمان که ویچی آخر اون کایدان میگه، میگه که میره واسه اونا میزنه،
اصلا میشه وظیفه،
میگه که اینا ارواح سرگردان و بدبختی هستن که دورن از ما و ما باید بشون. روح میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، اگه ما وارد اون قضایی بخوایم بشیم یکم زمان بره و وارد یه مقوله دیگه میکنه. ولی واقعا فقط ما باید، یعنی این مفهوم معتقد بود، معتقد نمیتونم بگم، وجود داشتن این فرهنگ، نه اینکه روح برای اونو تعیین تکلیف بکنه، مثل فرهنگ تصویری، مثل نوع مینیاتوری که ژاپنی فکر میکنه، مثل قدم کوچولویی که برم داره، مثل باقارایی که همه رو کوچولو کوچولو میکنه، نگاهش به طبیعت، همه اینا بالاخره صحنه‌شو میسازه، فیلمش رو میسازه. منظورم این بودش که ما خیلی فکر نکنیم که این دوتا از هم مثلا اقتباس کردن یا این چنین شده. چیز دیگه ای به نظرم رسیده بود که الان متاسفانه فراموش کردم که چی بود که میخواستم بگم، برای اینکه اینقدر نگران زمان هستم که از آقای دکتر ندایی کم بیاد.
خب آقای دکتر فرماشات پایانی شما.
خواهش میکنم، من دیگه حقیقتش حرفی ندارم، فقط خیلی تأکید میکنم روی این افسانه بودنه در واقع داستان اوگتسو مونوگاتاری، که اصلا در نام فیلم هم همون مفهوم مونوگاتاری که خانم دکتر اشاره کردن روش تأکید داره.
بله.
و در این به حساب اون پیردانا که در دو وجه، یه نکته رو عرض بکنم خدمتون، زن در شکل افسانه‌ای و اسطوره‌ایش معمولا سه نمود اصلی داره.
بله.
یکی در واقع زن به عنوان مادره که به حساب نماد زمین و باروری و جهان هستی است.
بله.
دو، زن به عنوان نماد اقواگریه، و سوم زن به عنوان جادوگر پلیدی هاست. یعنی در واقع هر دو وجه نیکی و بدی رو ما در وجود زن در افسانه ها به طور مشخص میبینیم، که توی اوگتسو مونوگاتاری هم روی این تاکید میشه. به همین جهته که خانم دکتر نجف هم خیلی دقیق اشاره فرمودن، اون چیزی که من گفتم، شباهت سیاه گیسرو با این داستان به دلیل همین بنیان به حساب افسانه‌ای است که در اینها وجود داره. یعنی همون چیزی که خانم دکتر اشاره کردن، اون آبشخور مشترکی که در هر دوتای اینها دارن ازش به حساب به نوعی منشأ میگیرن. این نگاهه، و این مرد به عنوان مردی که جاه طلبه، ره گم کرده است و یه جورایی به دنبال پیدا کردن قدرت از طریق یک زنه.
بله.
هم در سیاه‌گیسوی وجود داره، هم در اوگتسو مونوگاتاری.
فهمیدین که به مرد هم این قصه، این داستان میزوگوشی میپردازه، یه همچین صحبت.
عرض کردم نه زنونه است نه مردونه است، جفتش هم هست.
آفرین. من فکر می‌خواستم، چون من زندگی اوهارو رو که صحبت کردم، می‌خواستم واقعا به این نتیجه برسم که همونقدر که در اون دیگه خیلی فمینیستیه، فقط واقعا در اینجا داره میگه که شاید مردها هم یه جورا، یعنی به یک نسبت قصه اونا رو هم داره روایت میکنه. البته زنها بهشون ظلم بیشتری وارد میشه، ولی مردم قربانی ان. یه جوری اون مردم قربانی اون ظاهربینی، قربانی در واقع جاه طلبی های مذبوحانه و احمقانه
شرایطی که جامعه
یه جورایی فکر میکنه پولدار اگه باشه زنش هم بیشتر تحویلش مثلا شاید بگیره، اینطور فکر میکنه اگه سامورایی باشه مهمه، و
که تو خیالشون هم میبینیم دیگه، اون صحنه که میره پارچه بخره.
درسته.
برای زنش و قیمت
اول فکر زنش هست اون میبینه بعدن تبدیل.
دقیقاً همینه. خب کاش که وقت خیلی بیشتر می‌داشتیم، کاش که وقت خیلی بیشتر می‌داشتیم، ولی متاسفانه خب محدود هست و شاید خیلی مسائل مونده، اما به هر حال چه کنیم که این محدودیت نه برای ما که برای همه به هر حال برنامه‌های اینچنینی هست. من تشکر کنم از شما سرکار خانم دکتر سایل نجم که تشریف آوردید، امشب هم با ما همراه بودید، همچنین جناب آقای دکتر ندایی، شما خیلی خیلی لطف کردید که امشب با ما بودید با در واقع نگاهی متفاوت به فیلم اوگتس و مونوگاتاری. حتما دعوت میکنم عزیزان شنونده فیلم رو ببینن، فیلم رو حتما ببینن. فیلم سکانس های خیلی درخشانی هم داره که حالا تو صحبت اساتید بود و امیدوارم که بیشتر بتونیم این فیلم ها رو ببینیم، راجع بهش نظر داشته باشیم و صحبت بکنیم. عرض بکنم که تکرار این برنامه رو روز پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر می توانید در واقع دریافت بکنید. ایران صدا هم هر موقعی که تشریف بردید، هر روز و هر ساعتی بعد از برنامه امشب رفتید توی ایران صدا، تشریف میبرید توی رادیوهای سراسری، رادیو نمایش رو انتخاب میکنید، اسم برنامه رو تو ایران صدا بدهید، میاد خروجش نقدآورد رو بزنید تو ایران صدا، میاد تو خود سامانه شبکه رادیویی نمایش هم هست. ما هفته آینده راجب فیلم لویاتان محصول 2014 روسیه صحبت خواهیم کرد، کارگردانش آندری زویاگینسوف هستش که با حضور مهمانانی راجب اون فیلم هم صحبت خواهیم کرد. این رو به این دلیل میگم که عزیزانی که فیلم رو ندیدن، اگر مایل هستن که با برنامه همراه بشن، حتما فیلم رو ببینن. این برنامه حاصل زحمات همکاران ما بود، تهیه کننده خانم زهرا رمضان علی، صدا بردار حامد جان مرادی، هماهنگی علیرضا خان بهروش، صدای بسیار خوب همکارمون خانم شمسی صادقی رو هم لابلای برنامه شنیدین و من مصطفی محمودی خدمتگزار شما افتخار داشتم که امشب هم در این برنامه با شما همراه بشم. تا یک نقد آورد دیگه، همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نام‌آوران. این داستان اولین مربی. نویسنده بویان غفاری.
در قسمت‌های گذشته شنیدیم حبیب‌الله بلور به دعوت تیمسار دفتری به فدراسیون کشتی رفت تا مسئول تشکیل تیم ملی بشه. پس از باخت تیم ملی از تیم ترکیه، تیمسار دفتری یک مربی ترکیه‌ای رو به تیم ملی دعوت کرد و حبیب رو به عنوان کمک مربی برگزید که با اعتراض اعضای تیم ملی روبرو شد. حبیب دوباره مربی